مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، خوشحالیم که فرصت نشر یک شماره دیگر از مجله آزادی رسیده و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب تقدیم شما می شود. سخن هفته در مورد شایسته سالاری که ما چشم برای آن هستیم. به جای داستان هفته، روایت داستانگونهی با عنوان رقشناسی را برگزیده ایم. بالاخره سریال مدهوری گلاجان اجازه شوتینگ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ را دریافت کرد. بیتوجهی به آثار باستانی قلعه ضحاک ماران در ولایت غور. وضعیت رسانه ها به خصوص رسانه های نوشتاری در بیشتر از یک قرن اخیر چگونه بوده است؟ اما قبل از تقدیم اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
هفته قبل پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، مرکز سیستم معلومات جغرافیایی و کتابخانه ریاست باستان شناسی را افتتاح کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در مراسم افتتاح سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتی از انستیتوت شرق پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا و از بخش فرهنگی سفارت آن کشور در کابل، به خاطر تجهیز کتابخانه و ایجاد GIS مرکز معلومات جغرافیایی ریاست باستانشناسی به قدردانی یاد کرد. نور آقا نوری، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نیز در صحبت گفت این مرکز با 6 پایه کامپیوتر و سایر لوازم مربوط آن، تلویزیون و وسایل دفتر تجهیز و همچنان کتابخانه نیز با وسایل لازم تجهیز گردیده است. همین گونه نماینده سفارت آمریکا مقیم کابل نیز در رابطه با ضرورت تجهیز کتابخانه و ایجاد مرکز مذکور معلومات داد و از همکاری بیشتر خیش با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد. دوشنبه گذشته نشست به هدف انسجام نشرات تلویزیون‌های کیبلی و دیجیتالی بر ریاست فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست نخست فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، درباره قانونمند شدن و انسجام نشرات تلویزیون‌های کیبلی و دیجیتالی صحبت کرد. از متصدیان مربوط خواست تا نشراتشان را با در نظر داشت مواد قانون رسانه‌های همگانی عیار سازند. سپس متصدیان شبکه‌های تلویزیونی مشکلاتشان را با معین امور نشرات در میان گذاشتند. آنان آزاد بودن ساحه فعالیت شبکه‌های کیبلی را در کابل سبب به وجود آمدن بی‌نظمی و سردرگمی در آدرس مشخص شبکه‌های کیبلی بیان کردند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا در این زمینه اقدام نماید. در این نشست به اتفاق آرای بیشتر تصمیم اتخاذ شد تا ساحه فعالیت شبکه‌های کیبلی محدود و مشخص شود. یک شنبه گذشته یک نمایشگاه نقاشی در شهر هرات راه اندازی شد و هدف از برگزاری این نمایشگاه 3 روزه حمایت از نیروهای امنیتی افغان و کنفرانس موسوم به پروسه کابل خوانده شده است. در این نمایشگاه 150 اثر نقاشی به نمایش گذاشته شده است. با گزارش آژانس باختر، نگارخانه بهزاد به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، نمایشگاه نقاشی را به خاطر حمایت از عملیات خالد قوای مسلح افغانستان و پروسه کابل در هرات برگزار کردند. محمد طارق حبیبی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، میگوید بیش از 150 اثر نقاشی به نمایشگاه گذاشته شده است که بیشتر آنها ارزش‌های صلح و وطن دوستی را به نمایش می گذارد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در چند دهه اخیر یک عبارت در ردیف سایر اصطلاحات خیلی زیاد کاربرد دارد. و شاید هم عوامل خاص خود را داشته باشد و آن شایسته سالاری که جایگاه استعمال آن در وضعیتی که فردی نتواند از عهده وظایف سپرده شده برآید، میگویند در مقرری در این مقام شایسته سالاری در نظر گرفته نشده و این فلان وزیر، معین، رئیس و یا تا پایین اهلیت و لیاقت این کار را ندارد. چون اینهای دیگر متخصصین امور دولتداری و اجتماعی به این باورند که 80% عدم موفقیت در انکشاف روند حکومتداری را همین انتخاب نادرست و غیر شایسته تشکیل می دهد. در سیستم حکومتداری افغانستان در سدهای اخیر به خصوص در دهه اخیر ادامه همین نارسایی نه تنها به کشتن فرصتها بلکه سبب به هدر رفتن میلیاردها دلار کمک‌های جامعه جهانی در کشور ما شد که هیچ وزارتی با تأثیر پذیری از همین ناشایستگی وزرا و سایر مامورین بالا رتبه نتوانست بودجه انکشافی خود را 100% به مصرف برساند. اما این مسئله تازه‌ای هم نیست. این شکایت در تاریخ شاهان گذشته نیز وجود داشته که پادشاهان در تعیین جانشین و یا وزرای خود از بی‌مبالاتی کار می گرفتند و هر کی را که پسند خودشان بود بدون در نظر داشت لیاقت کاری تعیین و کشور را به سوی ناداری و افلاس سوق می دادند. که می توانیم بگوییم که این کسل امروزه نیز ادامه دارد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
غنیمت روزگار، نویسنده و شاعر معاصر پرتو نادری، افزون بر سرایش اشعار ناب اجتماعی و ادبی در نگارش طنزهای منظوم و منصور و روایتهای تاریخی هم دست درازی دارد که امروزه در سایتهای اجتماعی و ادبی پراگنده از این گونه ها را از ایشان می خوانیم. مسئله داشتیم تاجیکی با روایت اینجا بزن چل تنگه که اکثرا در حالاتی که فردی باعث مزاحمت فرد دیگر شده و پیهم برای او گویا عقل شود روال کاری او را مختل سازد مستعمل بود. و اما هفته قبل در یکی از سایت های ادبی و فرهنگی روایتی داستانگونه از استاد پرتو نادری را خواندم و با کمی تفاوت اینجا بزن اونجا بزن و در مفهوم بخصوصی با عنوان رگ‌شناسی. به سبب جالب بودن آن خواستیم به جای داستان کوتاه هفته آن را با شما شریک سازیم. مرد جهان دیده ای از بخارا برگشته بود. مردمان به دیدار او می رفتند و او روایت های شگرفی می کرد از بخارا و بخاراییان. باری روایت می کرد چون در بخارا تنگ دست شدم، روزی رفتم به بازار تا کاری بیابم و از دست مزد آن روزگار بگذرانم. چون از قدیم گفتند این شکمی بی هنری پیچ پیچ هیچ ندارد که بسازد به هیچ. در بازار به گذر هیزم شکنان رسیدم. مردان دیدم همه تندرست و نیرومند هیزم میده می کردن و صدای تبرها بود که در همه سوی می پیچید. رفتم به نزد کلانتر هیزم شکنان. او از من پرسید کمالت در چیست؟ گفتم هیزم شکنم. در کوهستانات بلند هیزم شکستم، در بیشزاران هیزم شکستم و در باغستانها هیزم شکستم. مرد گفت چه خوب، ما هم به چنین کسی نیازمندیم. القصه کلانتر مرا با خود برد و کنده چوبهای بزرگی را نشانم داد و تبری داد بزرگ با دسته دراز. گفت یا الله کارت را بیاغاز و این کنده چوب ها را میده کن. مردی با کلانتر نیز بود. کلانتر با او اشاره کرد و گفت این مرد با تو کار می کند. تبر من پیوسته بر کنده های چوب فرود می آمد و پارهای چوب بود که به هر سوی پرتاب می شدند. اما این مرد پشت سر من نشسته و دست و پای تکان نمی داد. نیم روزان بود که کنده های چوب همه شکسته شدند. رفتم به نزد کلانتر و گفتم کار تمام شد. کلانتر دست در جیب کرد و یک درهم بر کف دست من گذاشت. باز دست در جیب کرد و سه درهم بیرون آورد و گذاشت روی دست آن مرد. چشمانم از حیرت بیرون زدن، اما کلانتر بی خیال از تعجب من پرسید فردا هم می آیی؟ گفتم می آیم، اما پرسشی دارم که همه چوبها را من میده کردم و این مرد کنار من نشسته و تماشا می کرد، چگونه به او سه درهم می دهی و به من یک درهم؟ کلانتر گفت مگر این مرد هنگامی که تو آن کنده چوبهای بزرگ را می شکستی نمی گفت اینجا بزن و آنجا بزن؟ گفتم گاهی می گفت، اما من کار خود را می کردم و این ضربه های تبر من بود که کنده چوبها را می شکست، نه اینجا بزن و آنجا بزن این مرد. کلانتر گفت بدان که این مرد رگ شناس بزرگ است، رگ چوبها را می شناسد و می داند که رگ چوب کجاست و چون می گوید اینجا بزن آنجا بزن، این سخن ساده ای نیست. این سخن از رگشناسی او برمی خیزد. چنان است که تبر چوب شکن در جای مناسب فرود می آید و کنده های بزرگ با آسانی میده می شوند. اگر اینجا بزن و آنجا بزن این رگشناس بزرگ نمی بود، تو این همه چوب را در سه روز هم نمی توانستی میده کنی. اینجا هر کس به اندازه دانش و کارش مزد می گیرد. بخارا سرزمین کارشناسان و مشاوران است. اگر چنین نمی بود ما به این همه شکوه و آبادانی نمی رسیدیم. اینجا در کار هر چوب شکن یک اینجا بزن و آنجا بزن نیز کار می کند و کارها همه سامان است. دیدم چاره ای نیست، سرم را پایین انداختم و روان شدیم. کلانتر صدا زد اگر می خواهی روزهای دیگر هم بیا که کنده چوبهای دیگری نیز هست که باید میده کنی. آن سکه بر کف دستم بود و در راه که می رفتم با خود می گفتم کاش به جای این همه زحمت رگشناس چوب می شدم و مشاور در امور رگشناسی چوب که نه کاری می کردم و نه عرقی می ریختم. بر جای می نشستم، پیاله چای سر می کشیدم و تنها گاه گاهی می گفتم اینجا بزن و اونجا بزن. نامم بلند می بود و نانم در روغن.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شماری از مسئولین بی توجهی به اضمحلال آثار باستانی در شماری از ولایات کشور را چون سایر نارسایی ها همه به دوش جنگ های تحمیلی جاری که از چند دهه بعد از این سو ادامه دارد می اندازند که این به اصطلاح کابلیان یک نیو صداسان است. اما در دیگر کشورها چنین نیست. اگر جنگ است، اگر بی ثباتی است، هر کار در جایگاه خود مورد توجه است و هر نهاد به هدف ادای مسئولیت علی رغم ناامنی ها دقت کاری دارند و وجایب خود را در مقابل وطن و مردم خود تا حد توان ادا می نمایند و اما در وطن ما به خصوص در شرایط کنونی چون گفته عوام روز گذرانی هست و هر کس به هدف کسب منفعت فردی و اخذ معاش تنها همان مسئله دیده درایی را عملی می کند و از کار سازنده با ابتکار در بسا موارد خبری نیست. در ولایت باستانی غور هم کارها بدین منوال است. قلعه تاریخی ضحاک ماران تا 8 قرن قبل یکی از قلعه های مستحکم و حیرت انگیز سلاطین غوری در منطقه غور بود و بخشی از آثار باقی مانده او تا 4 دهه قبل هم تا حدودی پابرجا، اما در این روزها در حال اضمحلال است و کسی و مسئولی در ماها و سالها از آن احوالی نمی گیرد. همکارم عبدالقدیر غفوری گزارشگر رادیو آزادی به آن قلعه تاریخی رفته و با موسفیدان باشنده در اطراف قلعه و رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت صحبتهایی در مورد این قلعه باستانی و تاریخی انجام داده که با هم می شنویم و امید می بریم که کم فروش به یاد بقال شود و مسئولین بلند پایه وزارت اطلاعات و فرهنگ در پایتخت که به این مسئله نیز توجهی مبذول دارد.
سال قبل سلاطین غوری با امپراتوری بزرگی که تشکیل داده بودند و گفته می شود که مرکز حکومت آنان شهر فیروزکوه که اکنون موقعیت آن به خوبی مشخص نیست بوده است. به این اساس غور که در دل تاریخ جای دارد یکی از ولایات محسوب می شود که بناهای تاریخی و ساحات باستانی بسیاری را در خود جای داده است. قلعه تاریخی ضحاک که در 2 کیلومتری شرق شهر فیروزکوه مرکز فلی غور منطقه پوزلیچ قرار دارد یکی از آبدهای تاریخی است که مردم هم بار از آن نام میبرند. این قلعه تاریخی که اکنون به یک مخروبه و تپه خاکی که امروز مباشی مردم در آن رفت آمد میکنند تبدیل گردیده نگرانی های را به بار آورده است. ما که اکنون در داخل این قلعه قرار داریم از باشنده های اطراف این قلعه تاریخی میپرسیم که درباره این بنای تاریخی چی میدانند. کشمیر ملاخیل که استاد لیسه سلطان علاءالدین غوری است و در کنار این قلعه تاریخی زندگی میکند میگوید
البته ما از عمو دیرینه های خود از سابق های خود چیزی که شنیدیم ضحاک ماران شخصی بوده که 3 قلعه که ما اطلاع دارم یکی به غور است که فعلا ما در داخل از امو همینجا نشستیم، یکی در بامیان است و یکی در سمت شمال است.
خب استاد در ارتباط به قلعه طوری که فعلا دیده میشه ای به یک ویرانه مبدل گرده، از زمانی که شما یاد میتین این قلعه چگونه بود، ساختار ازی چگونه بود، وضعیت همین قسم بود یا وقت آبادتر بود؟
نه خیر، ما وقتی که یاد میتینیم همینجا برجی بود به همی بالای منزله که همینجا ما و شما میبینیم اینجا برجی بود یا را به بلندی 15-16 متر الا 20 متر هم اگر میامد میامد. یک سال ما یادی میتیم که همی دریا زخامت یخ دریا به 60-70 سانت رسیده بود که ای در اوائل برج هودی همو وقت همی برج بلومبید و آنقدر دی طول داشت که هین کلوخهای از او به او طرف دریا رسید و همه یخی به زخامت 70 سانت ای را بشکستن.
او دقیقا در کدام رژیم بود؟
او در دوره داود خان بود و ای اینمینجا در همین مابین در همین نقطه هم یک برجک خوردی داشت. به ای ارچار برج بود، همین ارچار که خاک روبه ها را که میبینین ای ارچار تا برج بود. یک برج دیگه به او سمت داشت، به سمت شرق به پلوی سرک داشت در ابتدای طفلیت ما. او وقت خیلی آباد بود.
کشمیر میگه که افراد بسیاری به شمول خارجی ها از این قلعه تاریخی دیدن کردند و شبها در اطراف این قلعه خیمه برپا میکردند، اما به گفته ای وی تا هنوز هیچ کسی به شمول حکومت برای بازسازی این قلعه تاریخی کاری انجام نداده است.
صرف او سال پیارتی که اینجا بود یک 2 تا زن و 1 چند تا مرد همینجا کامرگه که داشتن از این طرف و به او طرف و از او طرف به او طرف بسیار همو تو میپالیدن. اما دیگه او تو شخصی را ما ندیدیم که او آمده باشه اینجا یا گفته باشه که ای باید آباد بشه یا گفته باشه که ای به مخروبه تبدیل شده. ای تو شخصی را ما نشونیدیم نیدیم دیدیم.
شما شاهد هستین که کسای خارج از ولایت یا خارج از کشور که دی ساعت غیر از پیورتی هم رفت آمد که باشن ریزی بازدید که باشن؟
بله بله. چرا؟ اما خارجی وقت و زمان داود خان و ظاهر خان اونا اینجا می آمدن، شبها را اینجا می گذراندن، روزها را می گذراندن، همینجا بودن، اتا خیمه ور می کدن، از برج از اینا چی عکاسی می کد، از قلعه از اینا را عکاسی می کد، چهار طرف می گشتن، شب و روز همینجا می گذراندن، پلوی همی دریار هرای رود.
اما آنچه در این قلعه متفاوت به نظر می رسد و سبب می شود تا روزانه ده ها مطرب بزرگ و کوچک بر داخل آن وارد شود، چشمه آبی است که به روایت مردم در زمان ضحاک ماردوش از بند بایان که ده ها کیلومتر فاصله دارد توسط نل زیرزمینی به این قلعه وارد شده است. برخی افراد به شمول نیروهای امنیتی که از فاصله های دور به این قلعه آمدند و منتظر رسیدن نوبتی آب هستند به رادیو آزادی میگویند.
ما از در میدان هستیم از ولسوالی جلس. می آوی اینجا کی هست؟ آوی
شما مسافر هستیم به اینجا؟
ما مسافر هستیم، متاق داریم اینجا و اینجا پشتی آوی شیرین آمدیم اینجا.
یو چی تفاوت داره با آوی دیگه؟
یاو شیرین است، با اون آو شور است، اینجا آو شیرین است.
نامی از من ماشاءالله است، از ولایت ننگرهار. حال وظیفه فعلی حال ولایت غور دارم در کنده استقلال است.
خب شما طوری دیده میشه بیشتر وقت میایین از اینجا برای خود آب آشامیدنی میبرین؟ این آب چی تفاوت داره با آب دیگه که از دریا بگیرین یا از چاهای دیگه بگیرین؟
آب دیگه که اصلا نمک داره دیگه، خوردن نمیشه دیگه. این آب که اصلا خوب است.
شما آیا هر وقت اینجا میایین از اینجا آب میبرین یا یکی هم یک روز میایین؟
یک روز پس میام دیگه، باز که دو پستاو میبرم دیگه، باز یک روز دو پیره میام دیگه، دو پیره میبرم.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ غور نیز از وضعیت آبدای تاریخی به شمول قلعه ضحاک در این ولایت نگران هستند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید قلعه ضحاک یکی از آبدهای تاریخی این ولایت است که ثبت و راجستر آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد. به گفته آریاپور بیشترین آسیب هایی که به این آبده تاریخی رسیده است از سوی مسئولان نظامی و دولتی بوده است.
قلعه مربوط به یک امپراتوری و یک تمدن بسیار قوی بوده و این ثبت آبدات تاریخی ماست که در سالهای اخیر متاسفانه از یک طرف مؤسسه اردوجان رفتن اونجا یک چشمه را پختکاری کردن، سارا خراب کردن با وجود مخالفت‌هایی که ما کردیم و اردوی ملی و فواید عام رفتن اونجا گریدرهای خود بردن، سرک ساختن از بین چی و شگفت پایین کردن و همه روزه در حال مردم میرن از او صاحب موتورا بسیار سنگین اونجا حرکت میکنه، آب میبرن و این موتورا وقت رفت آمد میکنن ساعات بیشتر را تخریب میکنن.
اینا بدون اجازه شما این کارا رو میکنن؟
البته نه که بدون اجازه ما، که با وجود مخالفت ما این کارا کردن، که ما مخالفت هم کردیم با اونا، رفتیم در صاحب رفتیم که این کار مربوط به قابلیت تاریخی است و یکی از میراث‌های فرهنگی سرزمین است، نباید که کار صورت می‌گرفت.
فعالین مدنی نیز با انتقاد از بی‌پروایی حکومت برای حفظ و نگهداری آثار باستانی و فرهنگی که به گفته ایشان نشان‌دهنده فرهنگ و تمدن یک کشور است، از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا برنامه‌های عملی را در این راستا روی دست گیرند.
احمدشاه موعد هستم، یک تن از فعالین مدنی در ولایت غور. در واقع آثار تاریخی و ساحات باستانی در یک کشور نشان‌دهنده هویت تاریخی و فرهنگ یک کشور است. متاسفانه آثار تاریخی و ساحات باستانی در غور در این اواخر رو به فروپاشی است و اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت بازسازی و نوسازی آثار تاریخی توجه نکنه، بیشتر از این آثار تاریخی و ساحات باستانی از بین خواهد رفت.
غور هرچند اکنون یکی از ولایات فقیرنشین و عقب مانده در کشور محسوب می شود، اما این ولایت به دلیل مرکزیت حکومت غوری ها در زمان حکمروی ایشان دارای ده ده تاریخی به شمول منار جام و ساحات باستانی دیگر می باشد.
دیدن سریال های دورمدراز در افغانستان از چند دهه بدین سو به یک عادت روزمره خانواده ها مبدل شده و قطع نظر از این که ساخته کدام کشوری است و تأثیرات مثبت و منفی آن به افراد خانواده ها چگونه است، از برای تلویزیون های دولتی و خصوصی روز و شب به کرات به نشر می رسد. این مسئله همچون سایر بخش ها به ما بیننده های سریال های هندی، ترکی و عربی و کولومبیایی و چند دیگر عادت شده که کار هنری آنها را تعریف کنیم و خود ما به خصوص سینماگران و داستان نویس های ما به اصطلاح عوام بریکی هم به این مسئله نمی گیریم و هی کار دیگران را می ستاییم. اما نمی دانم این خوش خبری از کجا رسید و بنابران ضرب الامثال وطنی ما که می گوید خانه گرگ بی استخوان نیست، در کشور ما هم بودند کسانی که به این نقطه حساس توجه کنند. در این برنامه جناب حفیظ الله تراب داستان نویس افغان را در استودیو داریم. خوشبختانه سریالی را نوشته و با کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ اجازه شوتینگ و تهیه آن را نیز دریافتند. اینکه این سریال چه نام دارد و به چه مرامی نوشته شده در صحبتی که با ایشان انجام داده ایم ایزا خواهد شد. محترم حفیظ الله تراب داستان نویس معاصر افغانستان، شما اقدام به نوشتن یک سریال یا ترتیب یک سریال کردین و دی روزا آوازه ای است که سریال شما سربرا میشه و ای از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم پاس شده.
بله.
ای سریال شما چه محتوایی داره و چگونه و چه انگیزی شد که به ای شما آغاز کردین؟
بله، از همه اولتر تشکر میکنیم که ما را دعوت کردین. موضوعی است که پیش از نوشتن این سریال ما نویسنده داستان و طنز پشتو هستم.
درست.
تمام نوشته ما که است در بخش چیزایی است که در جامعه ما و شما مردم موضوع بسیار تنگ آمده و جلو پیشرفت و ترقی کشور را گرفته. دیگه پیش از این سریال ما 22 دراما و فیلم‌های مستند و هنری را نوشته و جور کردیم. دو کتاب درامای ما چاپ شدن. دیگه این سریال که است نامش دگلاجان مادوری است.
دگلاجان
مادوری.
مادوری.
دیگه در این سریال که است دمی چیزی که در مملکت ما و شما است یک 20 چیز که مردم از او زجر میبینه و در عذاب هستن. سری از این موضوعات ما طنز کردیم.
بله.
از وکالت گرفته ژورنالیسم، مبصرین سیاسی، پارلمان، در بخش دموکراسی خام. خام به این معنی که افراطی، کسی که دموکراسی افراطی را میخواهد و شرایط مد نظر نمیگیره. در این بخش ها در این سریال طنز شده و میگولاجان که از همین موضوعات بازی میکنه.
از نظر شما سریال چه تعریفی داره و تمایز از اوی با داستان کوتاه و درامه چی است؟
بله، سریال خودش یک داستان است، داستان دراز، مگر فرقی داره که سریال به بخش ها تقسیم میشه. و هر بخشش باید اینطور یک پایان داشته باشه که بیننده یا خواننده را به این وادار کنه که در آینده چی خواهد شد، یعنی یک تلوسه بی نهایت داخل داشته باشه. و در آخرم تمام چی شیره داستان در بخش آخرش ما در پشتو غوت هم میگم، شما چی میگین؟ یک چیزی که بسته شده باشه، گری در آخر خلا شوه. و هر بخشش باید اگر تلویزیونی باشه 24 دقیقه وقت بگیره. 6 دقیقش برای اعلانات تلویزیونی است، هیره دیگه سریال میگه، مثل ناول است.
بله.
ناول است خوی تلویزیونی است، آدم میبینه و ناول آدم مطالعه میکنه.
اما این سریال ها در افغانستان سابقه نداره.
نیست.
یک در پشتو دکندی زوی بود و اصلا داستان بود و
بله.
و تقسیمات نشر کردن که او سریالی شد، اصلا سریال نیست. آقای تراب، ایجاد یک سریال شما میفهمین که اشخاص و افراد بسیار زیادی را کار داره.
بله.
و مخصوصا او هم از طبقه ایناس که در شرایط حاضرم و شما
بله.
وضعیتم میفهمیم. این قصه را شما چطور رفع کردین؟
بله، فرمودی خودتان ایساییست که در یک سریال کرکترهای زیاد ضرورت است و طوری مثال در این سریال ما که است کم از کم باید 120 نفر
بله.
ممثلین کار کنند.
بله.
در این 7 زن است یا 5 دختر و 2 تا زن است. دخترای پشتو زبان یک پنشش پیدا کردیم و خدا میربان است همی افتومش شاید پیدا شود دیگه و همی ضرورت امرش کوشش میکنیم ورکشاپ برش میتیم ترینینگ برش چی میکنیم یک افته که در بخش تمثیل و در بخش تلفظ و در بخش اکسپریشن که در چی باشه در روی پیدا میکنه در حرکات خود این را باید چی کنه و شروع میکنیم.
درست سریال گفتین با پشتو است، اما با پشتو هم به چی زبان میاری به شما قناعت کردین و زبان سریال شما کدام پشتو هست؟ مثلا پشتو هم لهجه ها و شیوه های مختلفی داره.
همه لهجه ها خو مختلف است، مگر در بین ما که در اخبار ها و مجلات و در رادیو کدام لهجه استعمال میشه، یعنی لهجه مشرقی با او چی است؟ مگر ما این سریال هایی طور نوشته کردیم مثل که ما شما گپ میزنیم، نه مثل که ما شما یک چیزی را نوشته میکنیم. با این ترتیب نوشته شده، یعنی طوری که ما تلفظ میکنیم.
درست.
یه طور نیه که ما نوشته میکنیم. با یک مثال ما برتان میتونم فرض ما میگیم که هغوی تا یه ورکره در نوشتن ما یه طور نوشته میکنیم، مگر در گفتن در سریال ما میگیم که هغوی تا یه ورکره امی وابش حذف است، در نوشتن ما میتور است.
یه هدف ما ممی بود و همچو پرابلم ها حل شده در سریال نوشته کرده.
هیچ مشکل نیست. همی چیزای نویسنده افغان فیلم که سریال دیدن گفتند که دفعه اول است که ما یه طور یک نوشته را میبینیم.
آقای تراب به پیامد و استقبال سریال خود تا چه اندازه امیدوار است؟ یا ده ای آشفته بازار فرهنگ هنری که فعلا رایج است و شرایط هم نامساعد و شرایط جنگی هم است، آیا مورد قبول مردم واقع خواهد شد؟
یکی خوب مبالغه است که آدم میکنه و ما باید از انصاف کار بگیریم. ما فکر میکنم اگه این سریال 50% به دل ما جور شوه، ما فکر میکنم که در بخش فرهنگی در افغانستان یک تغییر فرهنگی را وارد میکنه.
بله.
ما مطمئن هستم که هزارها افراد جامعه ما این سریال را شاید به حد تقدیر کنه و چی کنه، چرا که درد جامعه است و به شکل طنز است و مردم به طنز ضرورت دارن که
بله به شکل طنز
100% مطمئن است.
درست. یک سوال دیگه، تا چه حد مطمئن هستین که سریال شما با سریال هایی که از ترکیه و از هند و از پاکستان و از سایر کشورها اینجا آمده و مردم همه روزه او را میبینن رقابت بتانه؟
بله بله، بسیار یک چی خوب بود. رقابت نه، ما فکر میکنم که سریال ما پاکستانی و ایرانی کده، البته ترکی را گفته نمیتونم و بسیار چرا که اوجا ممثلین خوب دارن و سویه یزی کده بالاتر است، به شرطی که خوب جور شوه مثل که من نوشته کدم.
بله.
همیتور جور شوه،
تمثیل شوه،
همیتور تمثیل شوه. و ما این سریال هایتور نوشته کدیم که تمام دایرکشنش هم نوشته کدیم، حرکتی چشمار هم نوشته کدیم. یعنی یک ذره از پیش ما نمانده. اگر امیر کسی تعقیب کنه و یک خوب تمثیل کنه، من فکر میکنم که مردم شاید چی کنند که باید ما سریال های افغانی باید سخته شوه از حکومت تقاضا کنند. این خب خوشش بیه.
درست. به اساس آمارهایی که از رسانه ها آدم میبینه، از سریال های دیگه مصارف ازیره که میبینه خیلی هنگفت است.
بله بله.
شما برای تمویل از این سریال خود چه منبعی را دارین؟ کی با شما کمک میکنه؟ این پول از این از کجا میشه؟
بله، پول سریال ما کسی را وزارت اطلاعات فرهنگ توسط وزارت مالیه افغانستان
بله.
منظور کرده و 3 میلیون افغانی که ما خبر شدم این برای جور کردن این سریال میده.
این سریال شما چند بخش خواهد بود؟
24 قسط است.
24 قسم با 30 میلیون افغانی امکانش هست؟
یعنی اینطور است که فرضاً همه ممثلین و مردم به فکر وطن پرستی و از روحیه خدمت این را چی کنه جور کنه سر جور میشه، یعنی بسیار تقاضای چی را نکنه، یعنی این پیسه برای این سریال کم است.
بله
بله کم است.
خب شوتینگ و فلم برداری از این سریال در کجا میشه؟ در کدام یکی از شهرهای افغانستان؟
در جا دکو میشه، در دریا میشه، حال تلویزیون میشه. فرضاً یک پرس کنفرانس که یک وقت همی گلاجان میته باید یک 100 نفر باشه، 50 ژورنال، کوشش میکنیم که در کابل و جلال آباد باشه.
آخرین سوال همی است که شما جناب تراب به صفت نویسنده سریال تا چه حدی مطمئن هستین سر نوشته خود، سر ترتیب سریال که این سریال موفق به درآیه و موفق شوه و مورد قبول مردم واقع شوه؟
بله. اگر یادتان باشه وقتی که ما شما خورد بودیم در مکتب بودیم، هم پارچه خودم میفهمیدیم که چند سوال حل کردیم و چند نمره برده میتانیم، یعنی نمره را برای خود میدادیم. همینطور ما بسیار بسیار مطمئن هستم. پیشم ما با شما عرض کردم که اگه این سریال خدا مکمل جور کرد و زنده بودیم، مردم با استقبال بزرگی سریال خواهند کرد و بسیاری را خوشحال کرد. بسیار بسیار. حتی یک انقلاب فرهنگی در بخش سریال در افغانستان رونما میشه.
خب با این آرزوی بلند شما از مردم چه توقع داری؟
از مردم توقع داریم که وقتی که می شوتینگ در جای میشه مردم بسیار مزاحمت میکنند. این مزاحمت را باید نکنند. برای از یک بازی معلوم میشه می صحنه را که میبینن. قرداش صاحب شما تشکر میکنیم که ما را از عمان صاحب که ما را دعوت کردین. دیگه برای ما یک حوصله میده که تا کارای خود خوب پیش ببریم.
خیلی زیاد تشکر از اینکه آمدین به استدیوهای رادیو آزادی و به برنامه مجله فرهنگی آزادی صحبتی در مورد سریال خود داشتین. خیلی ممنون آقای تراب.
تشکر، زنده باشید. خیر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده برای ما فرستادن از شهر نو کابل با اسم نادر احمدی و تقاضای نشر آن را نمودن. مقاله خیلی متول و جامعی است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که همکارم مرضی احمدی آن را می خواند.
شمار از آگاهان رسانه نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشانترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانونگذاری در عرصه های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می دانند. در این دوره بیش از 50 فقره قانون و نظامنامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1330 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید. کار این سازمان سرپرستی امور مطبوعاتی بود که اولین سرپرست این سازمان سید محمد قاسم یقین تعیین گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایت کشور ارسال می داشت. و از همین نقطه بود که نطفه خبرگزاری ملی افغانستان موسوم به آژانس اطلاعاتی باختر منعقد گردید. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره قاضی امان الله خان به حدی بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به 4 کتگوری می شویم. اول مطبوعات دولتی دوره امانیه. امان افغان در 22 حمل 1298 به سردبیری عبدالهادی داوی در کابل. ارشاد النسوان در 15 حمل سال 1300 از سوی دولت وقت به سردبیری خانم روح‌افزا در کابل. حقیقت در 22 اسد 1303 از سوی دولت به سردبیری برهان الدین در 100 نسخه در کابل. بلاغ در 20 میزان از سوی دولت میرزا محمد اکبرخان در 600 نسخه در کابل. ثروت اول قوس 1303 خورشیدی به سردبیری صلاح الدین سلجوقی در کابل. دوم مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایت مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماهنامه یا فصلنامه را اندازی شد. اتحاد شرقی در ماه هود سال 1298 در سوی رئیس تنظیمی ولایت مشرقی به سردبیری میرزا شاروخان در جلال آباد در 1000 نسخه. ستاره افغان در قوس 1299 به سردبیری میر غلام محمد غبار در جبل سراج در 500 نسخه. غازی در ماه میزان سال 1300 به سردبیری مولوی محمد یعقوب خان در خوست. طلوع افغان در 15 میزان سال 1300 به سردبیری مولوی محمد صالح در کندهار در 2000 نسخه. بیدار در ماه هود سال 1300 در مزار شریف به سردبیری عبدالعزیز خان در 2000 نسخه. اسلام ماه جدی سال 1301 خورشیدی به سردبیری محمد بشیر در خان‌آباد به نشر می رسید. سوم، نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش ها بود. اول، معرف معارف در ثور سال 1298 خورشیدی از سوی وزارت معارف به سردبیری میر غلام محمد غبار در 400 نسخه. عسکریه در ماه عقرب سال 1300 خورشیدی به سردبیری عبداللطیف غند مشر در کابل تا 1000 نسخه. عسکریه در ماه عقرب سال 1300 خورشیدی به سردبیری عبداللطیف در کابل تا 1000 نسخه. مکتب در ماه حمل 1308 خورشیدی از سوی وزارت معارف به سردبیری جلال الدین خان طرزی در کابل در 2000 نسخه. آینه عرفان در جوزای سال 1303 خورشیدی از سوی وزارت معارف به سردبیری هاشم شایق افندی در کابل تا 1550 نسخه. مجموعه سیهیه در قوس سال 1306 از سوی ریاست مستقل سیهیه با سردبیری حسن سلیمی در کابل در 1000 نسخه. 4. جراید آزاد دوری امان الله خان. انیس این روزنامه که اتفاقا امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی‌الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. به باور نویسنده، انیس یکی از پرفروش‌ترین و محبوب ترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشب را پشت سر گذرانده. این روزنامه در دوره نادرافشار در سال 1303 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی‌الدین انیس نخستین روزنامه نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان الله خان محاکمه شده است. بیایید آغاز حرکت های انتقادی در مطبوعات را از این داستان که جریده انیس در شماره 21 حمل سال 1307 مقاله تحت عنوان پاسبان بیدار خوب به قلم سین دین به چاپ رسانید که ضمن آن دستگاه نظمی کابل و پلیس کشور انتقاد شدید به عمل آمده بود. کارمندان اداره امنیتی و دولت کابل از این عمل انیس به خشم آمده و نزد امیر امان الله خان شکایت بردند و خواهان محاکمه مسئول جریده شدند. مامورین نظمی به اداره انیس رفتن، غلام محی‌الدین انیس را دستبند زدند، چاپخانه دفتر و دیوان نشریه را لاک و مهر کردند. انیس زندانی شد و مردم به جنبداری از او در مخالفت با این عمل نظمی کابل در خیابان‌های شهر به مظاهره پرداختند. غلام محی‌الدین انیس طبق قوانین مطبوعات محاکمه و تبرئه گردید. از سایر نشرات آزاد دوره امانی از اینها میتوان نام برد: پشتون ژغ در ماه اسد سال 1307 در رادیو کابل به سردبیری فیض محمد ناصری تا تیراژ 2500. افغان به سردبیری محمد جعفرخان کندهاری در کابل. نسیم سحر به سردبیری احمد راتب باقی‌زاده در کابل. نوروز به سردبیری محمد نوروز و میرزا غلام در کابل که تیراژهای این چندی نشریه معلوم نیست. همچنین در دوره امانی و وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحو وجود داشت، در این دوره رونق بیشتری کسب نمود و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم غازی امان الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت و در آن سال به نصب دستگاه فرستنده و پخش برنامه آغاز کردند. اولین رادیوها به رادیوی گوشکی یا کریستیل مشهور بودند. بعداً دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چارچتای کابل نصب نمود و مردم در آنجا اجتماع می‌کردند تا صدای رادیو را بشنوند. نشرات رادیو به مدت 2 سال ادامه داشت. اختشاشات علیه امان الله خان بیشتر گردید. در سال 1308 هجری شمسی امان الله خان افغانستان را ترک گفت. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت، تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهر شاه یعنی سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شد و در سال 1307 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار گردید. آژانس خبررسانی باختر، این آژانس در حقیقت ادامه همان ریاست مستقل مطبوعات است که در زمان قاضی امان الله خان تشکیل شده بود، لکن به طور رسمی و گسترده با همین عنوان در سال 1318 هجری شمسی فعالیت خود را در کابل آغاز کرد.
شنونده های محترم و علاقمندان برنامه خاص مجله فرهنگی آزادی، این شماره ای را که با حوصله مندی شنیدید در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، پروردگار مددگارتان باد.